أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت پنجمی که در زمره اخبار تخییر به اون استدلال شده، به جزء اخبار تخییر قرار داده شد، موثقه سماعه بود که سؤال سماعه از امام صادق علیه السلام این بود که میگه سألت عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بعکسه و الآخر ینهى عن کیف یصنع. این شخص در مواجهه با این دوتا خبری که مختلف شده چگونه عمل بکنه؟ جوابی که از امام علیه السلام صادر شده فرمودن این بود که یرجعه حتی یلغی من یخبره، به تأخیر می اندازه این دو حدیث مورد اختلاف را تا اینکه بپرسد از کسی که، تا ملاقات بکنه کسی را که عالم به واقع هست و به او خبر بدهد صحیح از این دو حدیث را. فاو فی سعتن حتی یلقاهو، در زیلم فرمودن که تا وقتی که ملاقات نکرد شخصی را که یخبره، امامی که خبر بدهد به او واقع امر را، تا اون وقت در سعه هست. تقریب استدلال به این هست که در ذیل روایت امام فرموده تا وقتی که علم به خلاف پیدا نکرد، تا وقتی که ملاقات نکرد شخصی را که خبر بده، این در سعه هست. در سعه هست یعنی از جهت این دو خبر، از جهت این دو خبری که برای او اومده که یکی امر به شی میکنه یکی نهی از شی میکنه، از این جهت این مخیره. به هر کدوم از اینا میتواند عکس کنه، ظاهرش جواز عکس به کل من الخبرین، یا خبر عامر یا خبر ناهی. این اصل استدلال. نسبت به استدلال به این روایت برای قول به تغییر که مختار مرحوم آخون، بلکه گفته شده مختار مشهور هست در خبرین معارضه، مناقشه شده به وجوهی. وجه اول از نوعاً در کلمات، این روایت به عنوان روایت تغییر که دال بر تغییر باشه مورد قبول قرار نگرفته و اشکال به مناقشه شده. ولی بعض اعلام، بعضی اساتید و قائل به این بودن که حسن که این روایت که منحیص و سند تمامه، از منحیص و دلاله هم تمام هست، روی نصاب قول مشهور با استناد، قول مرحوم آخون با استناد به این روایت قابل اثبات هست و مناقشاتی که در این استدلال به این روایت شده، این مناقشات همه اینها مندفع هست. ولی در مجموع به این استدلال به این روایت از ناحیه اعلام مناقشاتی شده. مناقشه اول در استدلال به این روایت مناقشه است که در کلام مرحوم اصفهانی اومده است، که البته یکی از مناقشات مرحوم اصفهانی این مناقشه هست که مناقشه اول ازش تعبیر میکنیم، و اون اینه که مرحوم اصفهانی فرموده که اصلا این روایت جز روایات تخییر نیست. این روایت، مفاد این روایت، همون توقف هست، نه تخییر. اون حساب این به این روایت نمیشه برای تغییر استفاده بشه. این در یک قسمت از کلام مرحوم اصفهانی این عبارت اینجوری اومده، البته قبلش اشکال در صفحه 364 همین نهایه جلد سوم طبع قدیم دیگه، اونجا این اومده که این اشکال را اونجا مطرح کرده، به صورت مختصر هم مطرح کرده. عبارت ایشون در این در اون قسمت صفحه 364 اینه که این اما عن سادسه، یعنی روایت سماعه، از روایت سماعه، از استدلال به روایت سماعه اینطور جواب داده میشه یا مناقشه میشه در این استدلال به دو وجه. وجه اولش اینه که بعداً گفته میشه که اصلا این روایت ناظر به موارد تمکن از ملاقات امام علیه السلام هست، به شامل محل بحث ما که اشخاص متمکن از پرسیدن از امام علیه السلام نیستن شامل اون نمیشه، ناظر به اون مورده، چون داره که بله یورجیو حتی یلغا من یخبر، این حتی رو که آورده موجب اختصاص جواب به موارد تمکن از لقاء امام میشه. این اشعال ملاقشه اول. بعد در ذیلش فرموده که علاوه بر این که بل سیعتی انشاءالله تعالی انها من ادلت توقف لا من ادلت تخییر، این از ادله از روایات توقف هست نه از روایات تخییر. بعد در مایعتیش که بحث به این نهایه همون جلد سه قدیم صفحه 394 میشه، اونجا این را بازش کرده که چطور این روایت مربوط به تخییر نیست. اونجا فرموده که این قسمتی که در روایت اومده یورجی اوهو حتی یلغا من یخبرو، این در حقیقت مختزای سر و زیل این جواب اینه که این دوتا خبری که احد و ما یعمر و الاخر یعنها، به این دوتا خبر اخذ نکن، در تعیین حکم واقعه به هیچ کدوم از این دو نمیتوانی اخذ بکنی، به هیچ کدوم از اینها اخذ نمیتوانی بکنی و هیچ کدوم از اینها حجیت نداره. روی این حساب این روایت در این قسمت حتی یورجه موافق با همون اصل و قاعده اولیه هست که اندت تعارض تساقط میشه، اندت تعارض الخبرین مقتضای قاعده تساقط هست. این حکم به تغییری که در اینجا اومده این از جهت اینه که حجت چون قائم نشده بر یه امری، طبعا از نایه این دوتا امری که هیچ کدوم حجت نیست این دوتا کل عدم میشه دیگه، فاوفی سیعتن، طبعا این به این دوتا روایت نمیتواند استناد بکنند، از جهت عملی شخص در سعه هست. اونجا اینجور توضیح داده که قوله علیه السلام فی سیعتن حتی یلقاهو، این مقصود از این عبارت، معنای این عبارت این نیست که شما در عقص به خبرین مخیری، لیس حکمن به تغییر بین الخبرین، از باب تغییر بین الخبرین در عقص به خبرین شما مخیر باشی که نظر مرحوم آخوند و نظر یا معروفه، این نیست. بله هیت توسعت اللتی یحکم به العقل ما عدم الحجت علا شیء من الطرف، در جایی که حجت بر احد و طرفین نداری خب عقل چه جور حکم به تخییر میکنه. در این روایت هم فهو فی سعتن همین عبارت را بیان میکنه که از نایه این دوتا خبر در زیغ نیستی، این دوتا خبر کنه، این دوتا خبری در بین نبود، اگه این دوتا خبری در بین نبود چه جور مکلف در سعه بود، الان هم با وجود خبرین متعارضین مکلف در سعه هست. چرا این روایت تخییر رو بیان نمی کنه؟ چرا تخییر در مسئله بله اصولیه را که اخذ به خبر این هست را بیان نمی کنه. لقوله علیه السلام یرجعه حتی یلقا من یخبره، به خاطر این سر این جواب، در سر جواب عبارت اینه که یرجعه حتی یلقا من یخبره. این یرجعه، یرجعه یعنی متوقف بشو، یعنی در اخذ به خبرین به هیچ کدوم از اینا اخذ نکن. فقط امر به توقف و عدم تعبد به احدهما لا معینن و لا مخیرن. این که داره یرجعه یعنی الان اخذ نکن دیگه به هیچ کدوم، نه به به احد و نمیتونه اخذ کنی، نه مخیرن و نه معینن به هیچ کدوم نمیتوانی اخذ بکنی. فهذه الروایه موافقت للاصل و هو تساقط مع تعارض الخبره. این روی حساب مضمون این روایت با همون تساقط سازگاری داره، و اینکه به هیچ کدوم از این دو در مقام کشف از حکم شریعت به هیچ یک از این دو تا خبر نمی شود اخذ کرد. این مناقشه اول. پس چون در این عبارت، در صدر عبارت اومده یرجعه حتی یلقا من یخبره، از این عبارت استفاده میشه که بله از این عبارت استفاده میشه که این اینجا مکلف مخیر نیست. این عبارت نفی و تخییر هست، نه اثبات و تخییر. مستفاده از این عبارت نفی و تخییره، هم نفی عقص به احد و ما تعینن، هم نفی عقص به احد و ما هم تعینن هم تخییرن نفی میکنه عقص به احد و ما. این مناقشه اول. از این مناقشه جواب داده شده در کلمات بعضی اساتید ما به این که ظاهرن به بله نظارت این جواب به اینه که انه مرحوم اصفهانی فقط این صدر روایت را مورد توجه قرار داده و اشکال کرده. روی حساب در مقام جواب اینطور اومده که اگر در روایت فقط اون عبارت اول یرجعه حتی یلقا من یخبره بود، به ذیل نبود که فهو فی سعت حتی یلقاه، و مناقشه مرحوم اصفهانی وارد بود که این روایت امر به توقف هست نه امر به اخذ به عمل. ولی در روایت که فقط این سر نیست، ذیل هم بهش اضافه شده، فهو فی سعت حتی یلقاه به این اضافه شده. این مورد استدلال برای مرحوم آخون و مشهور این ذیل روایته که مکلفین در سعه هستند. کسی که با دو تا خبر معارض برخورد کرد از نای این دو تا خبر در سعه هستند، متفاهم عرفی از در سعه بودن در این مواردی که تا خبرین متعارضین وجود داره، متفاهم عرفی اینه که به هر کدوم از اینا میتوان اخذ کرد. مورد استدلال ذیل روایت هست. اگر صدر به تنهایی بود استفاده تغییر نمیشد، بلکه با تساقط و با توقف سازگاری داشت. ولی چون در ذیل تعبیر کرده به هو فی سعه، از این معلوم میشه که مکلف در این موارد مخیره. خب اینجا البته اشکالی، بله به عنوان یه اشکال و جواب اینجا مطالب عنوان شده، ولی به این مقدار از جواب با التفات به کلام مرحوم اصفهانی در همون مورد اول بوده که روایات تخییر را داره توضیح میده، که انه در اون قسمت به اون قسمت از کلام مرحوم اصفهانی نگاه شده و بر اون اساس جواب گفته شده. والینگ خود مرحوم اصفهانی اینا را مجموعاً در نظر گرفته و به ملاحظه مجموع فرموده که چون بله در ذیل ما عبارتی داریم فهو فی سعت حتی یلقاه، ولی چون این ذیل مسبوق به یه صدری هست اون سرد مراد از اون سرد معلومه که چیه، که نمیتواند اخذ بکنه به یکی از این دو خبر. وقتی در سر حکم به این نحو کرده، این ذیل هم دیگه بر اساس اون سر معنا میشه، با التفات به اون سر معنا میشه، با توجه به سر معنا میشه، نه اینکه با بله ذیل معنای جدای از اون سر داشته باشه، منفک از سر و منقطع از سر بخواهیم برای او مدلول تفهیمی درست بکنیم، ظهور کلام در این ذیل درست بکنیم. این بله به این مقدار در حقیقت این جواب مورد اشکال قرار میگیره، چون مناقشه مرحوم اصفهانی این بود که ولو این روایت در ذیلی داره، ولی مفاد ذیل رو ما بخوایم تعیین بکنیم، با توجه به صد باید مفاد ذیل تعیین بشه. در صد که نفی کرده از عقص بحر دومارا، دیگه در ذیل نمیشه استفاده کرد تخییر در عقص به خبرین رو. ولی در این حال در کلام بعض الاعلام بعد از این که جواب دادن از مناقشه مرحوم اصفهانی که ما که در روایت فقط صدر جواب امام را نداریم، ذیل هم داریم که فوق فیسیت حتی یلقاه، و به این ذیل دلیل ما بر تغییر هست، به عنوان اشکال در قالب این قول مطلبی را عنوان کردن که اگه کسی بگه درست اینجا فیسیت حتی یلقاه ذکر شده، ولی این تغییر مذکور در ذیل این توسعه مذکور در ذیل توسعه شرعی نیست، توسعه عقلی هست، توسعه عقلی هست. روی این حساب ما نمیتوانیم این ذیل را مدرک قول به تخییر قرار بدیم. چرا نمیتوانیم ذیل را که مفادش توسعه است دلیل بر تغییر شرعی قرار بدیم؟ چون توسعه قد تکون و شرعیتن، مثل مواردی که با دلیل براءت و اینها ما اثبات توسعه بکنیم. گاهی توسعه عقلی هست، مثل موارد قاعده قبح عقاب بلا بیان که عقل حکم به توسعه میده. در بعضی از موارد هم توسعه عقلی به معنای لابدیت هست، در حقیقت همون توسعه تکوینی هست که ما اول حال در موارد دوران امر بین المحظورین که مکلف نه قدرت بر ترک مجموع رو نداره، یا باید فعل رو انجام بده یا باید ترک بکنه دیگه، جمع بین اینا که ممکن نیست و نفی هر دو هم ممکن نیست. خب توسعه بله توسعه ممکنه توسعه عقلی باشه، ممکنه توسعه شرعی باشه. روایت در صورتی دلالت بر تغییر میکنه که توسعه مذکور در ذیل توسعه شرعی باشه، ولی اگر احتمال توسعه عقلی داده شد دیگه این روایت دلیل بر این نمیشه. این انقلدی هست که به عنوان اشکال بر جوابشون ذکر کردن. در جواب از این انقول، جواب از این اشکال فرمودن که بله توسعه انهایی داره و اقسامی داره، قد تکون شرعیتن و قد تکون عقلیتن، ولی وقتی ما به خطابی برخورد کردیم که مفاد او توسعه هست، مردد بین این که توسعه در بین توسعه شرعی باشد یا توسعه عقلی، در اینجا باید همون قاعده عام را در خطابات شارع پیاده بکنیم که اگر مطلبی در خطاب شارع اومده ما تردید کردیم که این در اینجا این نظر شارع به ما و شارع هست، یا اینکه ارشاد به امر عقلی هست، قاعده اولیه اینه که حمله بر حکم شرعی بکنیم دیگه. بله ما خطاباتی داریم که مفاد این خطابات ارشاد به حکم عقلی هست، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، نظیر اینها که امر به وجوب طاعت باشه، ولی در جایی که یه امری شده باشه ما تردید داریم که آیا امر مولوی هست یا امر ارشادیه، قاعده اولیه، قاعده عامه اینه که حمله بر او بکنیم الا در جایی که قرینه بر خلاف قائم بشه. در مثل عطی الله قرینه بر خلاف داریم، چون مولویت جدید معنا نداره، در اونجا وجوب طاعه را حمله بر حکم ارشادی میکنیم. ولی در مواردی که قرینه برخلاف نداریم اون قاعده اقتضا میکنه حمله بر مولویت و شرعیت را. خب در محل بعد در عبارت روایت سماعه اومده که عبارت که فاوه فی سعتن حتی یلقاه. خب اینجا این بله محتمل هست که سعه شرعیه باشد، محتمل هم هست سعه عقلیه باشد. در دوران و تردید وظیفه معلومه. این یک بله جواب در حقیقت جواب دیگه داده شده، ولی عمده این جواب هست که فرمودن که ما به این ترتیب نمیتوانیم از ذیل روایت که دال بر تغییر هست و ظاهرش اینی که تغییر در اینجا تغییر در عقض به خبرین هست، از این ظاهر رفعیت بکنیم. ولی مناقشه نسبت به این مطلب، این جواب معلومه با اون اینه که با توجه به کلام مرحوم اصفهانی این جواب تمام نمیشه. چرا؟ چون مرحوم اصفهانی فرمودن در این روایت، در صدر روایت مطلبی امام علیه السلام بیان فرمودن و این ذیل را متفرع بر این سرد کرده ان، فهوه فی سعتن حتی یلقاه، متفرع بر سرد. وقتی در سرد روایت نفی شده است اخذ به احد الخبرین تعیینن او تغییرن، دیگه این ذیل که داره فهوه فی سعتن حتی یلقاه، در این ذیل باید حمل بشه بر اونی که سر اقتضا میکنه. خب اینجا ولو فی حد نفسیهی فهو فی سعتن فی حد نفسیهی محتمل الامرین باشه که توسعه شرعی باشه یا توسعه عقلی، ولو فی حد نفسیهی این تردید و این احتمال در اینجا وجود داشته باشه، ولی قرینیت صدر باعث میشه که هم بشود این ذیل بر اون نحوی که مناسب با صدر. دیگه روی این حساب اون قاعده عامه که اصل اولیه در خطابات شارع مولویت و بیان نظر شارع به محب شارع هست، لل ارشادیه به حکم عقل، اون قاعده سر جاش هست، ولی ماهنحنفی از مصادیق اون قاعده نیست، به خاطر اینکه در ماهنحنفی قرینه برخلاف قائم شده. قرینه برخلاف همون صدر روایته. رو این حساب این مناقش این که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که این روایت از روایات تغییر نیست، بلکه این روایات نفی و تغییر میکنه، این مناقشه مرحوم اصفهانی نسبت به این روایت موثقه سماعه تمامه و این نمیشه ما روایت سماعه را جز ادله تغییر بگیریم. این یک مناقشه. مناقشه دیگه‌ای که در اینجا مطرح شده و در بله کلام مرحوم های خویی اومده عبارت از اینه که فرمودن که اینجا این روایت درسته که دلالت در ذیل حکم به سعه میکنه در اینجا، ولی و این سعه هم به معنای تغییره، چون قبلش در روایت در سؤال سائل فرض شده بود که دو خبر هست، یکی امر به عمل میکنه، یکی نهی از عمل میکنه. فهو فی سعه یعنی مکلف مخیره، ولو در از روایت تغییر مکلف استفاده میشه، ولی تغییری که در اینجا هست از باب تغییر از باب دوران الام بین المحذورین هست، تغییر از باب دوران الامر بین المحظورین، نه تغییر در اخذ به احد الخبرین متعارضین. چرا؟ چون مورد روایت مگه این نبود که احدهما یأمر و احد الخبرین یأمر داره، خبر آخر نهی داره. خب یکی میگه عمل ایجاد بکن، یکی میگه انجام نده. با توجه به مورد خبرین که ایجاد عمل و ترک عمل باشه، مورد از موارد دوران ام بین المحظورین و در دوران ام بین المحظورین عقل حکم به تغییر میکنه. در دوران ام بین المحظورین عقل حکم به تغییر بین فعل و ترک میکنه و این عبارت روایت، ذیل روایت که امام فرموده فهو فی سعت حتی یلقا، این عبارت همون تغییر عقلی را دلالت میکنه. مفاد این روایت بیش از تغییر عقلی از باب دوران الام بین المحظورین نیست، همون تغییر عقلی در دوران الام بین المحظورین رو دلالت داره. روی نصاب رفتی به بحث تغییر در مسئله اصولیه در محل بحث در مقابل قول به ترجیح، اینها رفتی به اون نداره. این بله اشکال و مناقشه دوم. آیا این مناقشه دوم تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این مناقشه دوم اعتراض شده، به وجوهی اعتراض شده به این مناقشه دوم. وجه اول از وجوه اعتراض اینه که ما نمیتوانیم مورد روایت را از موارد دوران ام بین روایت را حمل بکنیم بر تغییر در دوران ام بین المحظورین. چرا؟ به جهت اینکه تغییر عملی در دوران ام بین المحظورین در جایی هست که اصل حاکمی وجود نداشته باشه، عام فوقانی وجود نداشته باشه، یا بله اصل عملی منجزی وجود نداشته باشه، و الا اگر در جایی بله و الا اگر در موردی اصل عملی منجز وجود داشته باشه، اونجا که از موارد دبرانم از موارد تغییر نیست، تغییر در موارد دبرانم بین المحظوره در جایی است که غیر از این حجتین متعارضته، در غیر از اون یه عام فوقانی که مثبت احد الحکمین الزامیین باشه وجود نداشته باشه. ولی اگه این دوتا حجت با همدیگه تعارض کردن، مورد از موارد دوران هم بین فعل و ترک هست، ولی عام فوقانی دلالت بر وجوب این امر میکنه، یا عام فوقانی دلالت بر حرمت این امر میکنه، خب باید به عام فوقانی باید اخذ بکنیم. یا اگه عامها هم نباشه، اصل منجزی وجود داشته باشه، استصحاب بیاد احد الطرفین را در احد الطرفین استصحاب جاری بشه، نتیجه اصل منجز میشه تعیین نه تغییر. در دوران الام بین المحظورین، در دوران بین فعل و ترک، در جایی تغییر هست که حجت خاص وجود نداشته باشه به خاطر تعارض، و عامه معین هم وجود نداشته باشه، اصل منجد احد الطرفین هم وجود نداشته باشه، در اینجا و الا نوبت حکم به تغییر نمیشه. مورد تغییر در دوران ام بین المحظورین اینه. ولی در اینجا اینکه ما روایت سماعه را حمله بر دوران ام بین المحظورین بکنیم، این وجه نداره. چرا؟ چون این در این روایت اینطور حکم شده که هر جا شما با دو تا روایتی برخورد کردید که احدهما یأمر و الآخر ینهی، این در این موارد شما در صحت هستید، مخیر هستید. اطلاق این روایت میگیره جایی که ورای این دو تا خبر عام فوقانی هم باشه، میگیره جایی که ورای این دو تا خبر اصل منجز هم باشه. و حال این که تغییر در موارد وجود اصل حاکم این وجود عام فوقانی یا و همینطور تغییر در موارد وجود اصل منجز، اون دیگه تغییر از باب دوران هم بین المحذورین حساب نمی شود. همین مقدار که اطلاق روایت میگیره جایی که عام فوقانی مرجع وجود داره یا اصل عملی منجز احد الطرفین وجود داره، همین اختضا میکنه که تغییر در بین تغییر در حجیت باشه، تغییر از نایه عقص به خبرین باشه، نه تغییر از باب دوران هم بین المحذورین، چون تغییر هم از باب دوران تغییر در دوران بین المحذورین که به نحو مطلق وجود نداره. پس اطلاق اختضا میکنه امری زائد بر مقتضای قاعده بیان شده باشه در این روایت. این اعتراض اول به این مناقشه مرحوم آقای خویی، که این اعتراض اول در بحوث از مرحوم آقای سعد نقل شده. پس حاصل اعتراض اول اینه که چون حکم به تغییر اطلاق داره و اطلاق این حکم تغییر لا یناسب الا مع اینکه تغییر در حجیت باشه، پس کشف میکنیم از این اطلاق که مفاد ذیل تغییر در حجیت هست، تغییر در عقص به احد الخبرین. این بله اعتراض اول، ولی به نظر میرسه که این اعتراض اول تمام نباشه. درسته که فی حد نفسی تغییر در حکم به تغییر در دوران الام بین المحذورین این قیود مأخوذه، این شرایط وجود داره که عام فوقانی نباشه و اصل منجز نباشه. واقعا اینطور هست که در ثبوت تغییر فی دوران الام بین المحذورین یه چنین شروط و قیودی هست، ولی این روایت که حکم به تغییر میکنه اینطور نیست که نسبت به اون جهاد ناظر به اون جهاد باشه و اطلاق داشته باشد تا شما بگویید اطلاق نسبت به اون جهاد لا یناسب الا ما تغییر در حجیت. نه، اونی که در این روایت فرض شده که انه این قسمته که اگر مکلف در مقام حجت بر واقعه فقط همین دوتا خبر را داشته باشه، حجت اخرایی در بین نباشه، از ناحیه این دوتا خبر مکلف در صحه هست. اونی که در مورد روایت فرض شده فقط وجود حجت از ناحیه این دوتا خبره، حجت اخرایی فرض نشده که حجت اخرا عام فوقانی باشه که مرجعیت داره، بعد از تساقط مراجعه به اون عام فوقانی بکنیم، یا حجت اخرا اصل منجز استصحاب موافق با احد الطرفین باشه. اینها در روایت مورد نظر نیست. چون مورد نظر در روایت نیست، بلکه مورد نظر در روایت این مقداره که ما مکلف فقط با این دوتا حجت برخورد کرد، از ناحیه این دوتا حجت در موثق سماع اینطور امام علیه السلام می‌فرماید که از ناحیه این دوتا حجت مکلف در زیغ نیست. این دوتا حجت را که مبین حکم واقعی بودن مشکل تعارضشون باید باقی بمونه، نمیتواند به یکی از اینها عقص بکنه، باید منتظر باشه ملاقات بکنه امام رو تا از امام بپرسه. در جایی که فقط این دوتا حجت هست، چون هیچ کدوم از اینها حجیت نداره، روی حساب مکلف از نایه اینها در سعه هست، از نایه اینها مشکلی وجود نداره. این تغییر در دوران ام بین المحذورین باشه اینطور نیست که غیر مناسب با عبارت روایت باشه. عدم المناسبه در صورتی است که این روایت اطلاق نسبت به اون موارد داشته باشه، ولی اطلاق نداره چون جهات دیگه مورد نظر در روایت نیست. این مناقشه این اعتراض اول به مناقشه مرحوم آقای کوهی، اعتراض دوم به مناقشه مرحوم آقای کوهی در اینجا اینه که ما نمیتوانیم مورد روایت را، مورد موثقه سماعه را از موارد دوران الامر بین المحذورین بگیریم. چرا؟ چون دوران الامر بین المحذورین در جایی هست که مکلف بله نسبت به واقع در بین یا علم وجدانی به تکلیف الزامی داشته باشه که دائر بین فعل و ترک، یا حجت اجمالی داشته باشه، علم داشته باشه به قیام حجت شرعیه بر احد و طرفه، به حیثی که علم اجمالی به حرمت یا وجود پیدا بشه. دوران بین محضورین اونجا هست که اصل الالزام معلوم هست، یا به وجدان یا به حجت و تعبد اصل الالزام معلوم هست، امرش دائره بین الزام به فعل و الزام به ترک هست، الزام به فعل و الزام به ترک. مورد دوران ام بین المحذورین اینجا هست و تخییر در دوران ام بین المحذورین جایی مورد پیدا میکنه که مکلف یا علم وجدانی به الزام یا حجت شرعیه بر الزام داشته باشه. ولی اگر مورد از موارد علم اجمالی نباشه یا حجت اجمالی نباشه، ولو احتمال الزام به فعل را میدهد، احتمال الزام به ترک را میده، اینجا دیگه مورد تخییر عقلی نیست، بلکه مورد شبهه بدویه میشه که مجرای براءت میشه دیگه. علم احتمال وجوب را میده، احتمال حرمت را میده، احتمال اباحه که حکم ثالثه میده. خب اگه اینطور باشه، اینجا دیگه از موارد دوران بین المحذوره نیست و که حاکم به تخییر در اینجا عقل باشه، این از این موارد نیست. خصوصیت دوران بین المحذوره اینه، ما برگردیم به روایت، در روایت آیا یک تعبیری هست که نشون میده که مکلف علم به الزام داره، اما وجدانن او بر اساس حجت؟ به روایت که نگاه بکنیم هیچ قرینه‌ای و هیچ دال بر این جهت وجود نداره. اون چه که در روایت اومده اینه که اون چی که در موثقه سماع اومده اینه که مکلف با دو خبری برخورد کرد که یکی یأمر بالعقل و الاخر ینهى عنه. خب این دوتا خبر میشه ولو هر کدوم از اینا حجت فی حد نفسیهی باشن، ولی در مورد اجتماع میشه، از مورد اجتماع میشه از موارد تعارض الحجتین. خب در این تعارض الحجتین هیچ کدوم از اینا که حجیتش درست نمیشه. روی این حساب در مورد موثقه سماعه فرض نشده است که مکلف عالم وجدانی به حرمت اول وجوب هست، و یا اینکه عالم تعبدی هست، یعنی حجت بر عهد الامرین داره. وقتی چنین چیزی فرض نشده، ما چطور میتوانیم مورد روایت را حمل بر تغییر در تغییر در دوران بین المحذورین بکنیم؟ با توجه به این که علم اجمالی به وجوب اول حرمه نداریم و موردم از موارد قیام حجت شرعی حجت بلا معارض علا احد الامرین نیست، طبعا این از موارد دوران بین المحذورین خارج میشه، حکم دوران بین المحذورین در اینجا پیاده نمیشه. این اعتراض بله دومی است که در این نسبت به مناقشه مرحوم آقای خویی شده، که این اعتراض هم در کلمات مرحوم آقای سعد در بحوث هست، هم در کلام بعض الاساتید در جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی، این هم به عنوان یک اشکال و اعتراض بیان کردن که ما نمیتوانیم مورد روایت سماعه را، مفاد روایت سماعه را حمل بر تخییر در دوران الام بین دوران الام بین محضورن بکنیم، چون فرض نشده. اونی که در روایت فرض شده فقط در این حده که دوتا خبر وارد شده. این اعتراض به نظر میرسه این اعتراض وارد باشه و بله جواب نداره، ولو در روایت اومده که احد و ما یعمل والآخر ینها از او، ولی از روایت استفاده نمیشه که مکلف در این موارد عالم به وجوب واقعی، عالم به الزام واقعی مردد بین الوجوب و الحرمه باشه. این اعتراض دوم به نظر میرسه که وارد باشه بر مناقشه مرحوم های خوبی. اعتراض سومی که باز در کلام بعض الاساتید هست در جواب از مناقشه مرحوم های خویی، اینه که موضوع سؤال در روایت اینه که ما دو تا خبر داریم که احدهما یعمل بالعقل به اخذ شی و الاخر ینها عنه. خب عنوان در این روایت اینه که هم از یک طرف امر وارد شده، از یک طرف نهی وارد شده. آیا موارد ورود امر و نهی در شی همه موارد از قبیل عدم امکان احتیاط، از قبیل دوران امر بین المحظورین؟ نه، اینطور نیست. امر و نهی که وارد شده در خطابات شرعیه گاهی امر و نهی تکلیفی هست که امر به عمل یاد شیعی می کند تکلیفاً، گاهی در خبر آخر نهی از ایجاد شیعی می کنه. خب امر به شیع و نهی از شیع، اینها را در احکام تکلیفیه در نظر بگیری، مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه نداره، خالی از فعل و ترک نیست. همینطور هم این یه قسم از اوامر و نواهی هست که مفاد اینها احکام تکلیفی هستند. قسم دوم از اوامر و نواهی اونایی هستند که در باب معاملات وارد شده اند که حکم وضعی استفاده میشه. نهی النبی عن الغرر مثلا استفاده فساد و بطلان معامله غرری میشه. اینا حکم تکلیفی ازش استفاده نمیشه. و در این نسبت به این موارد امر و نهی وضعی هم حساب بکنیم، اونجا هم ممکنه بگیم که جمع بین اینها ممکن نیست. به هر حال یا صحیح هست یا صحیح نیست. امر به ایجاد یک معامله، ارشاد به صحت معامله، امر به نهی از ایجاد معامله، ارشاد به فساد معامله است. نهی وضعی با امر وضعی با هم دیگه جمع نمیشه، احتیاط هم معنا نداره. ولی قسم سومی از اوامر و نواهی داریم که در مرکبات در عبادات مرکبه اومده، امر به این که در نماز این کار رو انجام بده با نهی از ایجاد فعلی در نماز. مثلا اگر فرض کنیم که در سوره در یک دلیل اومده باشه که سوره دوم را علاوه بر سوره اول قران بین سورته، لازم باشه در یه روایتی نه امر کرده باشه به بله در یک روایتی امر کرده باشه به قران، در روایت دیگه نهی از قران کرده باشه که یعنی در نمازت انجام نده. نهی شده ولی نهی تکلیفی نیست، بلکه نهی وضعیه، به معنای اینکه این مانعیت دارد برای صحت صلات. اون جایی که امر میکنه امر ارشاد به شرطیته. خب در امر و نهی که در مرکبات وارد شده، در اونها که مورد از مواردی نیست که احتیاط ممکن نباشه، بلکه احتیاط ممکنه. امکان احتیاط به اینه که یک بار نماز بخواند با دو تا سوره، یک بار هم نماز بخونه با یه سوره. اگه اینجوری باشه که بله، اگه به این کیفیت احتیاط ممکنه. در امر و نهی که در مرکبات آمده است، امر و نهی که در مرکبات در اجزاء العباده آمده است، در اینجا احتیاط ممکن هست. اینطور نیست که مکلف لا یقدر علی المخالفت القطعیه ولا یقدر علی الموافقت القطعیه، بلکه از مواردی است که احتیاط ممکنه. با حال این که در این روایت اونجا که در این روایت بیان شده این که بله در روایت بیان شده که احد ما یأمر بشیء و الآخر ینهى عنه، این اطلاق داره هم موارد امر تکلیفی اوامر مستقله رو میگیره هم اوامر و نواهی ضمنیه رو میگیره که مربوط به مرکباته. و حال این که دوران الان بین المحذورین مال قسم خاصی هست، پس ما نمیتوانیم مفاد مبصقه سماعه را حمل بر تغییر در دوران الان بین المحذورین میکنیم، چون اجتماع الامر و نهی همه جا که از موارد دوران بین المحذورین نیست. و حال اینکه در روایت به صورت مطلق حکم کرده است به اینکه شما مخیرید، اگر با دو خبری برخورد کردید که احدهما یأمر و الآخر ینهی شما مخیرید باید اخذ بکنید. این اطلاق تغییر در همه موارد لا یناسب با تغییر در دوران الامر بین المحذورین. این بله اعتراض سوم به مناقشه مرحوم آقای خوبی. آیا این اعتراض وارد هست یا وارد نیست؟ در تعبیری که در خود روایت اومده که احد ما یأمر به عقص خود به عقصهی و الاخر ینهاهو، آیا این تعبیر شامل موارد امر به عوامل ضمنی هم میشه یا نه؟ مناقشه در این قسمت هست.